بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز پیرامون آیه شریفه 232 بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. این آیه شریفه ما مفرداتش رو بحث کردیم و گفتیم که واژگانش چه ویژگی هایی داره و چه خصوصیاتی داره و خب از بخش واژگان رد میشه. در بحث نحویش توجه دارید که نکاتی رو میشه تذکر داد و در بخش بلاغی هم همینطور که در بخش علم اصول هم این آیه شریفه نکاتی داره. والدات مادران مراده، قرآن از مادران به امهات یاد میکنه، از کلمه مادر ام و امهات، اما اینجا والدات یاد کرده. خب این که تعبیر رو قرآن عوض کرده دلیلش اینه که میخواد به سرمنشأ فرزند و پیدایش فرزند اشاره کنه. در واقع میخواد با این اشتقاق لفظ علیکم السلام خواننده را متوجه کنه که فرزند متولد شده شماست و باید نسبت به متولد شده خودت یک جور دیگری فکر کنی، باید با یک حوصله بیشتری، با دقت بیشتری، با توجه بیشتری نسبت به فرزندت برخورد کنی. یاد نه پس ببینید این که در این صدر آیه شریفه خداوند متعال نفرمود امهات بلکه فرمود والدات، این میتونه ما را راهنمایی کنه به یک قاعده مهم در علم نحو و علم بلاغت و فصاحت که عدول از اسماء جامد به اسماء مشتق خیلی وقتا به خاطر اینه که ما به اون منشأ صدور فعل توجه داشته باشیم. ببینید به جای اینکه قرآن در این تعبیرات این آیه شریفه تعبیر به مادر بکنه یعنی ام، تعبیر به اب بکنه یعنی پدر، به جای این تعبیرات میاد تعبیراتی رو میاره که از ماده ولده مشتقه، یعنی میخواد نسبت بین والد و ولد رو برسونه، نسبت بین والده و ولد رو برسونه، چنده اون میخواد تذکر بده یک چیزی رو که ممکنه آدم ها از او غافل باشن. این بچه شماست، این متولد شده شماست، چیزیست که گوشت و پوست و خون او از شما جدا شده، نسبت به همچین کسی باید فرق کنه، باید توجه داشته باشی. پدرم اگر میخواد نسبت به او احکامی را مراعات کنه باید خیلی دقت بیشتری داشته باشه، مادرم اگر میخواد مراعات کنه دقت بیشتری داشته باشه. نکنه خدای نکرده مادر باعث بشه نسبت به کسی که از خود او پدید آمده از گوشت و پوست و خون او رویده بیتوجهی کنه و یا پدر نسبت به این فرزند بیتوجهی کنه، حقوق مادر را ادا نکنه که در نتیجه مادر به فرزند ضرر برزنه. دقت بکنید دوستان عزیز، پس به این قاعده توجه داشته باشید. ما در موارد بسیاری هم اسم جامد داریم هم اسم مشتق، اما قرآن به جای اینکه به اسم جامد توجه بده و او را بیاره، به جای اینکه بگه و امهات، به جای بگه و آبا، در این آیه شریفه آمده رو والد رفته، رو والده رفته، رو مولودله رفته. این هدفش چیه؟ هدفش توجه به یک امریست که ریشه و اساس در اصل ماده داره. میخواد بگه بین فرزند شما و بین شما ارتباطه. والوالدات و یرزعنه، مادران، لذا تعبیری به والدات کرد. چرا عدول فرمود از امهات به والدات؟ میخواد بگه این بچه از شما پدید آمده، این جزء خودته. مثل این که اگر تو دستت، اگر دستت یک خاری وارد بشه، میگی ولش کن این دست منه، خار ازش نمیکشی. از پات اگر خاری وارد بشه، آیا پا رو رها میکنی؟ میگی این پای منه، ارزشی نداره. نه، اصلا شما تشکیل شده از همین اعضا هستید. شمایی که به شما والد صادق است، شمایی که به شما والده صادقه، یا مولودله تعبیر قرآن میگه، این عنوان به خاطر همین بچه من. پس این بچه مثل یک عضو شماست، مثل یک عضو شما. دقت کن، والوالداتو یرزعنه اولادهن حولین کاملین. یرزعنه جمله خبریه هست دوستان عزیز، و جمله خبریه توجه داشته باشید در مقام انشاء که قرار بگیره دلالت بر طلب میکنه، حالا یا وجوب یا حداقل مستحبی یا حداقل مطلوبیت رو میرسونه. چون فقها و مفسران همه قبول ندارن از نظر علم و اصول، البته اونی که الان ما میخونیم بین فقهای ما و علمای ما، علمای علم و اصول، چه از اصول فقه و چه از کفایه، این دو کتاب اصولی که ما میخونیم و بعدم باز فقهایی که شاگردان مرحوم آخوند بودن و باز بزرگانی که شاگردان شاگرد مرحوم آخوند بودن، ما این چهار نسل رو که الان علم و اصول داریم میخونیم، یعنی آخوند، شاگردان آخوند و شاگردان شاگردان آخوند، میشن سه نسل. اینا همشون معتقدن که جمله خبریه در مقام انشاء اگر وارد بشه دال بر طلبه. بلکه اگر یادتون باشه مرحوم مظفر که شاگرد با واسطه آخوند حساب میشه، چون ایشون شاگرد مرحوم کمپانی بوده و کمپانی اصفهانی شاگرد مرحوم آخوند بوده، میگه که جمله خبریه دلالتش بر وجوب آکد از جمله امر است، از افعل است. توجه داشته باشید، یه وقت هست امام علیه السلام میفرماد یغسل یعید، یه وقت میفرماد اعد اغتسل، بین این دوتا میفرماد تعبیر. خب حالا ما فرزند وجوب را که استفاده نکنیم، حداقل طلب به معنای کلی از صیغه افعل و جمله خبریه که مرادفش هست چی؟ استفاده میکنه. و قرآن در بسیاری از موارد جمله خبریه رو میاره، به جای افعل قرار میده. تعنهو دوستان عزیز یک هدف بلاغی داره. علمای بلاغت فرمودن اگر آمر، اگر آمر امری میکنه و این امر را به صیغه افعل میگه، این یک جور درخواست از شما داره. اما اگر شما را امر میکنه ولی امر را به صیغه خبریه میگه، این فرق میکنه. کأنهو اگر به صیغه افعل بگه، یعنی میگه این کار در خارج واقع نشده، من از شما میخوام که شما این را انجام بدید، انجام بدید، آمره دیگه، جنبه عالیت درش شرطه، درست؟ اما وقتی که به صیغه یفعل میاره، یعنی جمله خبریه، که انهو میگه من آمر، کار را از شمای مأمور انجام شده فرض کردم. کار انجام شده دیگه، کاری که انجام شده را با چه جمله بیان میکنم؟ با جمله خبریه بیان میکنم. یعنی آقای آمر میگه من به شمای مأمور اونقدر اعتماد دارم که شما کار را حتما انجام میدید، و از طرف دیگر اونقدری کار مهم است که باید به نظر من تا الان انجام میشد. ببینید فرق جمله خبریه با جمله افعل در همین دو نکته هست: اعتماد آمر به مأمور، وقوع فعل از ناحیه مأمور، یعنی کانه فعل انجام شده حساب شده. اینا نکات بلاغیه که قرآن اینجا تعبیر به والوالدات کرد و تعبیر به یارزینه کرد. دوستان عزیز، اگر ما اون نکات بلاغی قرآن را فرصت داشته باشیم که بیشتر تذکر بدیم، اصلا واقعا اون وقت آدم میفهمه که تو قرآن چه خبره. والوالدات یرضعن اولادهن، اولادهن ولد، باز اینجا تعبیر به اطفال نکرد، تعبیر به اولاد کرد. قرآن خیلی در تعبیراتش دقیقه، اونجا تعبیر به ام نکرد، اینجا تعبیر به اطفال نکرد. بچه ها را دو سال شیر بدن، نه، اینا ولد شما هستن، شما والد اینها هستین، شما بین شما و بین اینا ارتباطه، این ارتباط را قطع نکنید با شیر ندادن. اولین ارتباط مادر با فرزند از نوعی شیر دادنش، این مایه حیات خودش را مادر به فرزند میده، شیر میشه مایه حیات. و به همین جهت هم هست در روایات بسیاری ما داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن، تأکید کردن، نه تو یک روایت، نه تو دو روایت، چندین روایت، که فرزنی که انتخاب میکنید دقت کنید. چرا؟ چون فإن اللبن یعدی، شیر سرایت میکنه. از نظر ژنتیکی بسیاری از صفات مادر از طریق شیر به وسیله به فرزند منتقل میشه. فإن اللبن یعدی، این حدیث رو در علم درایه میگن حدیث معلل، چون توش علت آمده، فلسفه حکم ذکر شده، حدیث معلل، علت، علت دار. به مادر توجه کنید، چون فإن اللبن یعدی، 5 تا روایت یا 6 تا روایت ما به این تعبیر داریم. بسیاری از صفات مادر، از صفات پدر، از صفات آبا، از صفات اجداد از طریق شیر به فرزندان منتقل میشه. خب اگر خواسته باشیم در واقع باز نگاه کنیم، شما تو آخر آیه دقت کنید، از فرزند به اولاد تعبیر میکنه، از مادر به والدات تعبیر میکنه، از پدر به چی تعبیر میکنه؟ مولودله. این مولودله در واقع پدره، باز میخواد به پدر تذکر بده بابا جون شما یه موقع فکر نکنی همینقدر که مادر ازت جدا شد و طلاق دادی و این بچه بچه ای تو حساب نمیشه دیگه. مادر در خانه تو باشه، در خانه تو نباشه، بچه بچه ای توست، بچه را که نباید به خاطر مادر از بین ببری و نابود کنی. لذا از پدر تعبیر به کی میکنه؟ مولودله. باز میخواد به پدر تذکر بده تو ارتباطت با فرزند قطع نشده. ارتباطت، اگر ما این فراز رو درباره مطلقات بدانیم، ارتباطت با مادر ممکنه قطع بشه اما با فرزند قطع نمیشه. پس ببینید دوستان، 3 تا تعبیر را قرآن آورد که میخواد در واقع ارتباط بین مادر و بین پدر و بین فرزند را بیشتر توجه بده، که نکنه خدای نکرده مادر کوتاهی کنه، نکنه خدای نکرده پدر کوتاهی کنه. مادر نسبت به بچه، پدر نسبت به بچه و مادر، که در آخرش به بچه برسه. چون به مادر هم اگر کوتاهی بشه، باز او انتقامش رو از بچه میگیره، از پدر که نتونه بگیره، از مادر، از بچه میگیره وقتی که مطلقه باشه. اون نکته‌ای هم که باز لمن اداله ان يتم الرضاء و على المولود له رزقهن و كسبتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها. این استثناء رو قبلا گفتیم، استثنای مفرقه. استثنای مفرق دوستان عزیز ما بعد الا به حسب ما قبلشه. ماده کلف و یکلفو دو مفعولیه، تکلیف دو مفعولیه، از ماده کلفت میاد یعنی مشقت. تکلیف هم یک مقداری مشقت داره دیگه، آسان نیست دیگه. نماز خوندن سخته، نماز خوندن همیشه که با آب گرم و تو خانه نیست، بالاخره گاهی با آب سرد، گاهی با تیممه، گاهی تو بیابونه، گاهی فلانه. و همینطور از کردیم از تکالیف جهاده، جهاد اصلا بنیش بر سختیه. این تکلیف یعنی سختی، دو مفعولی. لا یکلف و مجهوله در قرآن خیلی وقتا، یعنی چند آیه ما داریم، لا تکلف و لا یکلف و الا، این استثنای مفرقه. ما بعدش وسعها میشه مفعول دومش. و وسع دوستان عزیز اگرچه از ماده وسعه یسعه میاد و در قرآن هم آمده، فعلش هم آمده، وسعت کن یعنی اون چی که در توسعه میباشه، ولی وسع به معنی طاقت، به معنی قدرت. یعنی هر کسی به اندازه ای. یک پدر ممکنه بیشتر به فرزندش برسه، بیشتر به زنش برسه، بیشتر به اون حتی زن مطلقش برسه در زمانی که بچه رو داره شیر میده، اما یک پدر ممکنه اون امکانات رو نداشته باشه به حد خودش. کسی که امکانات داره کم باشه یا زیاد، نباید قطع کنه، نباید ارتباط خودش رو بین بچهش رو ببره. لا تزار والدتون به ولده ها. دوستان عزیز از نظر لغوی ماده زر توضیح دادم، میخوام اینجا از نظر نحوی و اشتقاق صغیر توضیح بدم. توجه داشته باشید اینجا لا تزار نهیه، در قرائت عاصم به فتح هم قرائت شده. توجه داشته باشید ما در فعلهایی که مضاعف هستن و مجزومن، اگر از باب مد یمدو باشه چار بر جایزه. میتونیم بگیم مده، مدو، مده، امدون، به فک ادغام، به ادغام. اما از باب مد یمدو نباشه، مثلا از باب فر یفر باشه، بر یبر باشه، درست؟ و یا کل ثلاثی مزیدهای مضاعف، باب افعالش، باب تفعیلش، باب افتعالش، هر کدوم، کل باب های ثلاثی مزید سه بر جایزه. به کسر، به فتح، با ادغام. لا تزاره، لا تزاره و فک ادغام، لا تزاهر، مثل لا تزاره. این ستا از نظر اشتقاق صغیر جایزه. توجه داشته باشید دوستان عزیز، فصاحت و بلاغت فک ادغام از ادغام بیشتره، ولذا ما میبینیم که عاصم در خیلی جا به فک ادغام خونده. لم یمسسکم، لم یمسسکم نگفت، لم یمسسکم. البته ادغامش هم فصیحه، ما که نمیگیم ادغامش فصیح نیست. لا تزاره از اینجاییست که ادغام شده و همینجا قرائت لا تزاره هم هست. لا تزاره والدتون، صیغه مؤنث در واقع، چون والدتون فاعلشه و صیغه مؤنثه. لا تزاره ضرر نزنند، به صیغه معلوم هم هست دیگه، یعنی لا تزاره بوده در فکر دام، چون فاعل ذکر شده. فاعل کیه؟ فاعل مادر. نه، هر دو فصیحن، منتها عاصم بیشتر او رو مراعات کرده. تو قرآن نوعا لم یمسسکم آمده، هر دو فصیحن، یعنی اینطوری، منتها فصیح‌تر اگر خواسته باشیم تعبیر کنیم، فک ادغام فصیح‌تره. لم یمسسکم هم آمده دیگه، هر دو. لا تزاره هم آمده. ببینید، ولا مولود له به ولده، نیان اگر زن و مرد از هم جدا شدن بیاد مثلا فرض میکنیم که مادر به فرزند ضرر بزنه، میخواد انتقام از پدر بگیره به فرزندش ضرر بزنه، باز پدر میخواد انتقام از مادر بگیره باز به فرزند ضرر بزنه. ولا مولود له به ولده. ببینید دوستان عزیز، خب در احکامش اینا بیشتر توضیح خواهیم داد، باز اون نکات رو هم نکات بلاغی شده. و علل وارثه مثل ذلک، گاهی هست پدر نیست، مادر نیست، یا پدر که نیست جدش که وارث بوده، این کار رو باید بکن. فإن أراد فصالا، ببینید در واژه فصال چرا قرآن اینجا تعبیر به فصال کرد، نیامد تعبیر به جدایی بکنه. فصل رو معنا کردیم یعنی جدایی، اما فصل هر جدایی نیست. نوعاً فصل و فصال در جایی گفته میشه که این اتصال خیلی محکم باشه. اتصال چی؟ خیلی محکم باشه. اگر یک سری آجرهایی را کنار هم چیده باشن، ما یک آجر را برداریم نمیگن آجر را از دیوار فصله. فصل در جایی میگن که یک چیز رو بکنن، که انهوی فرزند مادر زن و مرد، که انهو باید حالت اتصال محکم داشته باشن. حالا میخوان جدا بشن دیگه، جدایی که خودش نشون میده. ببینید از بدن آدمی اگر یک جدا چیزی جدا بشه، هم خودش نشون میده هم درد داره. از دیواری که به این صافی آمده بالا اگر یک بخشی جدا بشه خودش نشون میده. اینجا رو میگن فساد. عرب او تنابی را که به هم بافته نیست، دیدید تناب وقتی به هم بافته، وقتی که با ساتوری با کاردی میزنیم و او را از هم جدا میکنیم، اینو میگه فصله. جداش کرد یعنی چیزی که محکم بود و هم بافته بود، تنیده بود، سمش داشت. اینجا تعبیر به فصال کرده، به همین تعبیر میخواد بگه که باید اتصال شما به منزله تناب باشه، به منزله دیوار باشه، به منزله گوشت و پوست با هم متصل باشه. حالا همچی چیز متصلی رو داره که ما جدا میکنیم، فصال. البته این فصال اگر از روی ترازی باشه، ترازن و تشاورن با مشورت باشه، خب فلا جناح علیهما، و این اردتو من تسترز او اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم. خب اینا دو سه تا نکته بلاغی بود که در ذهنش و علم اصولی بود که اشاره کرد. حالا این آیه شریفه دوستان عزیز درباره زن و مرد و فرزند وارد شده. اولین حکمی که می‌فرماید اینه که مادرها سعی کنن فرزندشون رو دو سال کامل شیرده، دو سال کامل، حولین کامله، این حولین را به وسیله کاملین تأکید کرده. چون گاهی در عرف اگر یک ماه دومم هم باشه نوعا میگن دو سال، لذا قرآن تأکید میکنه میگه نه، او شیر مادر را به اندازه دو سال کامل که 24 ماه قمری باشه به فرزند بدید. این از نظر ساختاری و بنیه برای فرزند تأثیر داره. لمن اراد ان یتم الرضاعه، کسی که اراده دارد که شیر دادن را به طور کامل بده، خب مادر سالمه، شیر داره، شیر خودش رو بده 24. این آیه برای کیه؟ این آیه برای زنان عصر ما هست که ایران ما در مصرف شیر خارجی، شیر خشک، مقام اول را داره. یعنی شما نگاه کنید بیشترین تعداد زنانی که در واقع سرانه، البته به حسب جمعیت ها نگاه کنید، ما فرزندانشون رو با شیر خودشون شیر نمیدن، همین ایران ماست. یک دوره که اصلا مد شده بود، اونقدر تبلیغات کرده بودن که به مادرها که آقا بچه را شیر خودت به بچه نده، لذا نوعا پستانشون رو به دهان بچه نمیذاشتن تا یک فوری آبغندی غیر زالک و شیرینی و اینا به بچه میدادن، بچه عادت میکرد به همون پستان، بعدم دیگه با شیر خوش. آره رویش رویش خوشی میشد دیگه محبت. و ما در روایات داریم که بچه را اصلا به بغل بگیره مادر، از خود همین بغل گرفتن بچه را پدر و مادر، محبت به بچه منتقل میشه. در دوران بزرگی خودش نشون میده. چرا بچه بی مهره به نسبت به پدر؟ برای که در کودکی مهری ندیده. خب عرض میکنه خدمت. بله بله. آره. بله عرض میکنه.
مادر ضعیف.
بله. دیگه عرض کردیم دیگه، برای کسی که بنیه و توانایی داره در واقع، و از اون طرف حالا باز خانمایی که در واقع بنیه و توانایی ندارن و عرض خدمت شریف باستانی گای مریضن، اونا دیگه حکمشون فرق میکنه. اونا دیگه قدیم میرفتن از خانمای دیگه شیر پستان را استفاده میکردن، ولی الان از شیر خوش استفاده میکنن، اون موردش فرق میکنه در واقع. لمن اراد ان یتب مر رضایت. حالا دوستان عزیز یک سوال تفسیری در اینجا هست که آیا این جمله والوالدات و یرزینه چون در سیاق آیات طلاق قرار گرفته مربوط به زنان و مادرانی هست که از همدیگر جدا شدن؟ این خطاب به اون مادران هست، مادرانی که طلاق داده شدن و بچهشون الان در دستشونه، فکر این رو نکنن که پدر اونها رو طلاق داده و انتقام پدر رو از فرزند بگیره. نه، 24 ماه بچه‌ش شیر بده. بعضی گفتن بله، چون این آیه در سیاق آیات قبلی هست که مربوط به طلاقه و اصلا مزنه شیر ندادن هم اینجای دیگه. ببینید کجا مادران بچه‌هاشون رو میندازن و رها میکنن؟ در جایی که شوهر مادر رو طلاق بده، مادرم در مقابل شوهر میخواد انتقام بگیره، بچه رو پیش شوهر میندازه و میره دنبال کارش. قرآن تذکر میده والوالدات، نه، مادرانی که اینطوری هستن در عین حالی که شوهر اونا رو طلاق داده، در عین حالی که مطلقه هستن، بازم یرزعن اولادهن، شیر بدن فرزندانشون به همون 24 ماه. فکر نکنن، کمتر حتی فکر شیر ندادن رو نکنن، همون کامل میشون. قرینه هم بر این معنا میارن، چون میگن آقا 24 ماه شیر دادن یک امر واجب فقهی نیست که هر مادری واجبه. دلیلش هم اینه که خود آیه میگه دیگه لمن اراده ان یتم رضایه، کسی که در واقع چی؟ اراده داره، ولی زودتر از اونم میتونه بچه رو از شیر باز کنه. و شیر دیگه 24 ماه کامل نشد، شیر بهش نده. پس به این جهت آمدن والوالداتو یرزعن حولین کاملین رو حمله بر مطلقات کردن. اما برخی مفسران احتمال دادن که نه، این علی الوالدات چه علیه؟ این علی موصوله و علی موصول در مثل این مقام دلالت بر استدراق میکنه. از سارق و از سارقه فقط و ایدی هما، از زانیت و از زانی فجلدو هما معتجل. الواردات این جمع محلای به اله، و جمع محلای به ال چه جمع جامد باشه مثل الاشیا، چه جمع مشتق باشه مثل الواردات، دلالت بر استغراق میکنه. مرحوم آخوند در کفایت الاصول و مرحوم شهید در کتاب اون کتاب ادبیشون که در باره قواعد لغوی نوشتن تصریح میکنن، از فخر رازی و دیگران نقل میکنن که دلالت سه چیز بر عموم اجماعیه: جمع محلای به ال، جمع مضاف به الدار، درست این دوتا سه نکره در سیاق نفی، مثل لا نفرق بین احد من الرجال، مثل والوالدات جمع محلای مضاف به جمع محلای به ال، این سه مورد اتفاقیه. والوالدات تمام مادر، چه مادری که مطلقه هست که اینا بخش کمی هستن از جامعه، و چه نوع مادران اینا، اما اصل اولیهشون اینه که بچه‌هاشون شیر بدن. قرآن یک توصیه اخلاقی داره میکنه، اینجا حکم نمیخواد بگه، اینجا میخواد یک توصیه اخلاقی بکنه که در زمان قدیم یک جور دیگه خودش نشون میداد، چه نوعا مادران برای اینکه شیر دادن بهشون ضرر میزد برای بچه هاشون دایه می گرفتن و دایه بچه را شیر می داد. و در دوره معاصر ما باز پیشرفت کرده، به جای اینکه دایه بگیرن و بعد دایه بچه را شیر بده، از شیر خشک استفاده میکنن. قرآن نگه نبو جون، این از نظر ما مطلوب نیست. تمام مادران باید اصل اولیه را مراعات کنن، شیر خودشون رو به بچه بده. تازه او اولین شیر رو اگر یادتون باشه در شرح لامه خوندیم که فقهای ما برخی از اونها معتقدن که شیر اول واجبه ها، واجبه مادر به فرزند بده، اگر به دایه هم میخواد بده، اگر شیر خشکیش هم میخواد بکنه، اولین شیر رو باید به بچه چی؟ بده. یعنی این پستان رو تو دهان بچه بذاره، این معلوم شیر تأثیر داره. حالا اونجا تعبیرش یادم نیست چی میگن، فتم فتام میگن چیز دیگه یادم نیست، الان یادم رفته. ببینید قرآن داره توصیه میکنه کل مادران را، مادرانی که میان سبکشون شده که دایه بگیرن. در قدیم در عرب مرسوم بود بچه ها رو مادرها شیر نمیدادن، دایه بگیرن. در عجم ما مرسوم بود، خصوصا کدبانوهایی که در رده های بالاتر زندگی میکردن، جز کدخداها، خانها، سلاطین، ابواب سلاطین در این رده ها بودن، اینو بچه ها رو شیر نمیدادن. بچه ها رو میدادن به زنان شیرده دیگه که با اجرت بچه ها رو شیر میدادن. قرآن داره یک حکم اخلاقی داره بیان میکنه، نه یک حکم فرهی. قرآن میگه مادرانی که دایه میخوای بگیری این کار خوبی نیست، مادرانی که بچه رو میخوای با شیر خوش بزرگ کنی نه، والوالدات و یرزین، خودشون این زحمت رو بکشن خودشون. او هم رضا، رضا رو معنا کردم در جلسه قبل، گفتم رضا به این است که پستان رو در دهان بچه بذارن. قرآن نمیگه شیر بدن به معنای وجور، یعنی تو لیوان شیر رو آماده کنن تو حلقش بریزن، تو شیشه بریزن تو حلقش بذارن، او رو میگن وجور. قرآن میگه یرزعنه، خیلی تعبیرات جالبیه واقعا دوستان عزیز. والوالداتو یرزعنه اولادهم، یعنی شیرشون هم از طریق پستان خودشون بدن، تا همونی که روانشناس ها میگن، همونی که علمای روانشناس میگن، میگن هر چه بچه رو مادر به بغلش داشته باشه باهاش بر بره، محبت مادر و فرزندی بیشتر میشه. بل والدات و یرزعنه، شیر بدن تا جایی که امکان داره، 24 ماه اگر بتونن شیر بدن. حالا بعد از 24 ماه دیگه لازم نیست، چون اونجا میگن شیر غلیظ میشه و تنها نه فایده که نداره، ضرر هم گاهی برای بچه داره، این تو عوام هم معروفه در واقع. ولی تا جایی که امکان داره مادر و رمق داره شیر بده. لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود لرزقهن و کسوتهن بالمعروف. خب این فراز درباره مطلقه و علی المولود له، حالا اگر به مطلقه هم نزنیم و عام هم بگیریم عیبی نداره. آقا پدر وظیفه داره که خرج مادران رو بده، مادرانی که در واقع چی؟ شیر میدن بچه رو. مادر میتونه بگه من برای شیر دادن مزد میخوام، مادر میتونه بگه، خدا رحمت کنه مرحوم کافی او زمان قدیم یک سخنرانی داشت همین نکته ها رو میگفت که در واقع حالا که دیگه عمومی شده در دیگه، الان خیلی خانما برای شوهرهاشون کاری نمیکنن، چون خانم هم در واقع اداریه، شوهر هم اداریه دیگه، نمیرسن در واقع. ولی اونطوری بود دیگه، ایشون تأکید میکرد یا اگر زن در خانه خواسته باشه کار بکنه باید برای کار کردن اجرت میتونه بگیره، اجرت میتونه بگیره. یکی از چیزهایی که زن میتونه اجرت بگیره شیر دادن، شیر دادن. اینجا نمیاد بگه اجرتشو بدید، این تعبیرات نمیکنه که زن رو کوچک کنه بیاره در حد اجیر، نه، میگه پدری که مولود له هست، نگاه کن این بچه از اساره وجود تو آمده، اساره وجود تو و تو مولود له هستی، یعنی پدر دیگه، درست؟ رزق خونده، باید زنان رو روزی بدن. روزی چیه دوستان؟ روزی یک چیز عام میاد. به مناسبت ما قبلا یک وقت کلمه رزق نمیدون داشتیم توی جلسه یا نداشتیم، رزق اشاره کردم از نظر ترکیبی فعل دو مفعولی است، دو تا مفعول میخواد و نوعاً هم تو قرآن یک مفعولش محذوفه و نوعاً هم تو قرآن یک مفعولش محذوفه و مما رزقناهم رزقناهم یک مفعولش آمده، او حک عائد صله هست محذوفه، رزقه مجهول که شد یک مفعولش نایب فاعل میشه، یک مفعول دیگه خالی. رزق تنها مادیات رو نمیگن، هر چیزی که باعث ارتزاق اون آقا بشه، یعنی باعث زندگی او بشه. نگاه میگن، میگن ارتزاق قاضی از بیت المال درسته. ارتزاق قاضی یعنی چی؟ امروزه ظهور کرده در یک حقوقی که آقا زندگی خودش رو داره اداره میکنه. رزق یعنی کل زندگی، حتی به علمم رزق اطلاق شده، به توفیقم رزق اطلاق شده، مگر این میگم اللهم مرزقنا توفیق الطاعه، نعم رزق و علی المولود هنه رزق هنه یعنی روزی شده به انواع اقسام، خصوصا اگر ما رزق را عام گرفتیم کسبت هنه میشه خاص بعد الان. لباس از همه مهمتره، لباس از همه مهمتره. فکر نکنه شوهر که حالا که زن رو طلاق داد بیدش که یک دست لباسی از برده دیگه همون زیادش هم هست کهنه یا نه 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 و کسبت هم لباس آبرومند. اگر رزق رو به معنای مال گرفتیم مال تنها باشه کسبت هم خب مترادف، یعنی در واقع قسیم یک دیگه هم نانشون بده هم کسبت اونه و این دوتا نماینده زندگی کلی هست. اما اگر رزق را عام گرفتیم کسبت اون نمیشه عطف خاص بعد را عام. دقیق کردی دوستانه؟ هر دو معطوف ممکنه بگیم کلی باشه، یعنی زندگی زن را تأمین کنه. اگر گفتیم زندگی زن تو رزق اون نه هست دیگه، کسبت اون نه خاص بعد را عام میشه، بالمعروف هم باید باشه، در حد عرفی باید باشه، عرف باید بپسنده. لا تو کلف، البته باز زن اگر تقاضای حد و حدود زیادی کرد گفت من بچه رو شیر میدم مثلا ولی میخوام که تو خانه فلان مثلا فلان باشی، اینقدر هزینه میخوام، روزی فلان مقدار پول میخوام، ماشین باید داشته باشم که بچه رو ببرم بیارم، نه دیگه لا تو کلف. و باز زنم از این طرف طغیانگری نکنه و به خاطر یک شیر دادن عرصه رو بر شوهر در واقع چی؟ تنگ کنه. لا تکلف نفسا الا وسعها، به اندازش در لا تزار والدتون به ولده ها، مادر باز باعث نشه به خاطر اینکه از شوهر جدا شده کینه شوهر را سر بچه خالی کنه. خب ما خیلی وقتا همینطوری میشیم دیگه، نوع عوام الناس اینطوری هم ممکنه از پدر کینه دارن بچه رو بگیرن بزنن، توجه فهمه؟ مثلا فرض میکنیم عرصه خدمت شریف با سعادت شما که همسایه را و هاکزا زن و مرد را لا تزار، نباید ضرر بزند مادر به فرزندش و نباید ضرر بزند پدر به ولدهی به فرزندش. پدرم باز سلنگاری کنه بگه بچه رو بلش کن دیگه نیازی نیست دیگه. اگر یه موقع پدر از بین رفت این بچه مون و علال وارثه مثل زاره، این یکی از جاهایی که وارث باید اقدام بکنه همینه. بله بله بله، او در واقع یک تفسیر دومیه و ترجمه دومیه در این که لا تزار رو آیا معلومه یا مجهوله، دوتا در واقع بیان شده. خوب شد تذکر دارید، من یادم رفت بود اینو تذکر بدم. بعضیا لا تزاره را صیغه معلوم گرفتن، گفتن در اصل بوده لا تزاره والدتون به ولده ها، بعضیا گفتن لا تزاره رو یعنی به صیغه مجهول، دست شما درد نکنه که اینو تذکر دادید، من فراموش کردم اونجا باید در ترکیب میگفتم. ببینید دوستان عزیز، اگر معلوم بخونیمش روشنه، میشه والدتون، میشه نایب فاعلش. نباید ضرر بزند مادری به فرزندش، اون بابای مفعولیت میشه، بابای مفعولون بهی میشه. پس ولده ها میشه مفعولون به برای لا تزار رو، در واقع با بر سر مفعولون به فعل متعدی که در میاد انسان رو میرسونه. یعنی باید رابطه مادر و فرزندی رابطه ای باشه که به هم چسبیده باشن، جدا از هم نشن، ضررها باعث نشه که اینا از هم جدا بشن. اما یک احتمال هم هست که اینجا لا تزاره مجهول باشه. لا تزاره اگر مجهول باشه بای به ولده ها میشه بای علت، بای سببیت. لا تزاره ضرر زده نشود به مادر، یعنی پدر نیاد به مادر ضرر بزنه. به چی تو؟ به چه خاطر؟ به ولده ها، به خاطر فرزنده. مثلا بچه رو بیاد از مادر چیکار کنه؟ جدا کنه. پدر داره از مادر انتقام میگیره، انتقامش به اینه که میاد بچه رو از مادر جدا میکنه. این دوتا ترجمه و تفسیر در این آیه شریفه وجود داره. دنباله آیه رو باز انشاءالله در جلسه بعد می‌دونیم. و صلی الله علیه و سلم.